الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيام رجب شعبان رمضان أيام تربية نفس تهذيب نفس بهترین فرصت ها رفع موانع کمالات توحیدی مغفرت گناهان خداوند انشاءالله از برکات این ایام لیالی به لطف کرم خودش بر زم حاضر و همه مؤمنان عطا فرمایه صلواتی ختم کنیم اللهم انشاءالله علی محمد و آل محمد ایام یک فرصتی است که بزرگان می‌فرمایند ما فقط در حد ضروریات به امور دنیا بپردازیم. اون مقداری که وظیفه هست ما بقی رو برای خودمون فراغت ایجاد بکنیم برای توجه به اطاعت الهی و عبادت الهی. درباره آثار وضعی این ایام لیالی مطالبی نسبتاً مفصل عرایزی در جلسه جمعه به خدمت عزیزان رسید. اگر عزیزی علاقمند باشد فایل اون عنایت بفرماید. این خیلی عبارت جالبی است که البته تمام کلام معصوم علیه السلام جالبه. این از جهت تناسب بحث ما قابل توجه است که می‌فرماید یقول ربکم یبن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا و املا یدیک رزقا. دقیقا دو تا نکته ضعف زندگی انسان که تمامی امورات و تقلا و کوشش او بر این ربط دارد، حضرت می فرماید املا از زبان خدا پر می کنم قلبش را. اگر کسی فارغ کند اوقاتش را به عبادت من، همه احساس نیازها چه نیازهای کاذب، حالا سر انسان نیازهای حقیقی دارد، یه وقت نیازهای کاذبی که از نیازهای حقیقی او جلو زده و منشأ مصیبت‌های بیشماری شده و بدترین عذاب این انسان این است که متوجه نیست از این نیازهای کاذب این همه مصیبت‌ها برایش وارد شده. و املا یدیک رزقا، پیش روی او رو به رزق پر می کنم. حالا رزق و معنای وسیع خودش، در جایی می‌فرماید تفرغوا لطاعت الله به عبادته قبل ان ينزل بكم من البلاء ما يشغلكم عن العباده، برای خودتون یه فراغتی به طاعت خدا و عبادت او ایجاد کنید قبل از این که بلایی برایتون نازل بشد که آنچنان شما را مشغول خودش بکند، این بلا آنچنان گرفتارت بکنه که اصلا تصور به سمت عبادتم پیدا نکنیم. قبل از اون در جای امام صادق علیه السلام می فرماید یبن آدم، از قول تفرغ لعبادتی املا قلبک خوفن و این لا تفرغ لعبادتی املا قلبک شغلن به دنیا. در این حدیث قدسی می فرماید ای بنی آدم، یه وقت فارغی مخصوص برای عبادت بگذار تا من قلبت را به خوف از خودم پر کنم، و اگر این کار را نکنی قلبت را به مشغولیت به دنیا پر می کنم. این ایام بر این اساس بزرگان تأکید دارند که ما در حد نیاز به این عالم توجه پیدا کنیم، نه فقط اشتغالات در این عالم، حتی توجه به این عالم. خدا روزی کنه انشاءالله طبق این روایات ما مقداری که برای این فارغ بکنیم وقتمون رو، که لذت این معنا رو که توجه به این عالم در حد ضرورت. خب آدم مثلا تو پیاده رو داره میره در کنار خیابان به محل کارش یا به خونش، به بازار، میبینیم ناخواسته توجهش به فلان مغازه، از اونجا به بهمان مغازه، از اونجا فلان جنسی که ویترین گذاشتن، از اونجا فلان ماشین مدلش این فلان ماشین تو شد، فلان اینجور راه رفت، گنجشک از اینجا پرید به اونجا چی شد، همه توجهش به چیزهایی که در عالم بعد اینها معلوم خواهد شد که همین یه دقیقه توجه بی معنا، بی فایده، بی خاصیت به او چه مصیبتی بار خواهد آورد اینجا معلوم نیست، چون عالم بعد که اون لطافت حقیقت وجودی انسان خودش به خود کشف شد. خیلی جالبه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که ما من ساعت تمر ابن آدم لم یذکر الله فیها الا حسر علیها یوم القیامه. اینا چیست؟ اینا انشاءالله خدا عنایت کنه در این سه ماه این لطافت های روحی، این بینش ها باز بشه از شلام معصوم. بنی آدم در این دنیا یک ساعتی بگذرد که در اون متوجه خدا نبود، الا این که روز قیامت اون یک ساعت رو حسرت خواهد خورد. که جلسات قبل بحث شد اگر شبهه بیاد که آخه من این طور به خدا توجه کنم پس چه زندگی بکنم، پس چه کار کنم، پس چه این حرفا، جوابش توضیح داده شد. اینا مال آن خداییست که در ذهن درست کرده ایم، اونجا بله این سوالات پیش میاد، اما ما لحظه ای از وجودمون از حقیقت وجود قطع بشه چقدر اضطراب پیدا می کنیم. چرا از درون توجه ما به وجود تا چه رسه چه به خدای تبارک و تعالی. در جایی می‌فرماید از ذاکر و فی الغافلین کل مقاتل فی الفارین. یه جنگیه، یه درگیری است. انسان همین مقدار که کنجکاو می‌شود ببینم مثلا این فروشگاه چه مدلش، چه دکورش، چه ویترینش، فلان مثلا چیز هیجان آور توجه رو جلب میکنه، اون لحظه نه بحث گناه، نه بحث بیهودگری، بحث عدم توجه، بحث غفلت از این توجه. اگر کسی مبارزه میکنه و اجازه نمیده چون این غفلتی پیش بیاد و برای اون یک ارزشی قائل هست و برای اون یک توجهی وقت میگذارد، این آدم اون هم در بین اهل غفلت. به ما نمیفرماین که در میدان اجتماعی سیاسی ورود پیدا نکنید. میفرمایند اون مقدار که وظیفه هست ورود پیدا بکنید. بله، شاید کسی در 24 ساعت 12 ساعت وظیفه شه که در متن جامعه در یه موضوعی درگیر بشه. وظیفه هست، این اطاعت خداست. اما 5 دقیقه 10 دقیقه حلچی مثلا با رفیقم نشستم صحبت میکنم، همینطور جرم شدیم، این 5 دقیقه 10 دقیقه این غفلت زا هست، مقدمه غفلت هاییست. میفرماید اگر کسی در بین اهل غفلت غافل نباشد، مثل کسیست، رزمندهیست که در خط مقدم حرارت زنج اونچنان بالاست که فرار میکنه رزمندگان، اما او فرار نمیکنه. حالا فرصت باشه این کلمه کلمه این بحثا واقعا باز بشه، رو تدبر بشه. خدایا این ذکر چی هست؟ اهل غفلت چی؟ در بین اهل غفلت غافل نموندن، توجه به خدا داشتن، مقاتل فی الفارین، اینا چه نسبتی دارن؟ چه وسه شبهی دارن؟ این تشابه، این تشبیه از کلام معصوم، اینها در جایی فرماید کل احد یموت عطشان الا ذاکر الله. کل احد، خدا نجاتمون بدهد از اون لحظه جون دادن. اونقدر سخت این تشنجی. خب یه آدمی که مجروح میشه، یه خورده خون از بدنش جاری میشه، چقدر تشنگی او رو هلاک میکنه، در حالی که کل سلول سلول خون داره میخشکه دیگه، تمام سلول سلول بدن انسان میخشکد. اونجا سه تشنگی ایجاد میشه. خدایا قطره قطره، مولکول مولکول آب در بدن انسان میخشکد. سه تشنگی وحشتناکی است. اونقدر وحشتناک است که میفرمایند حتی اگر جلوی محتضر هم اگر آب فرو نمیره، لااقل لبهاشو خیس بکنید، همین مقدارم به درد او میخوره، همین مقدارمو نیازمند است که لبش خیس بشه، لبش تر بشه. خدا در این ایام بابی از معارف اهل بیت علیه السلام باز کند، ما واقعا بشینیم با یه نگاه عملیاتی به تک تک این کلمات توجه کنی و از اینا چیها چشمی می شود. همه عطشانند موقع جون دادن، مگر اون که در این عالم در ذکر خدا مشغول است. ذکر خدا این به ذکر الله تحیی القلوب و به نسیانهی موتها. من ذکر الله سبحانه احیی الله قلبه و نور عقله و لبه. این ذکر خدا نه تنها موجب گرفتاری و به اصطلاح بازداشتن ما از زندگی و کار و اشتغال نمی کند، بلکه چه قدرت عظیمی بر انسان عطا می کند و چقدر این حیاتی که از این ذکر خدا بر انسان تزریق می شود، تازه می فهمد که من همه مشکلات زندگیم کتاب بنبست می رسیدم، حتی از 10 سال جلوتر در اضطراب او بودم، نگرانی او بودم، حتی از شدت فشار از مشکلات حاضر شدم به باطل چنگ بزنم تا از این مشکل نجات پیدا کنم. همه به همه اینا میبیند یک ویروس بیشتر نبود و یک درمان هم بیشتر نبود، همه اونها از توجه به غیر خدا بود که به صورت حلقه ای شبکه ای به همدیگه پیوند میداد و گسترش پیدا میشد. مثل تور عنکبوت همه زار و فرا میگرفت. همین توجه به خدا به معنای معرفتی همه اینها نیست و نابود شدن. نیست و نابود شدن یک آرامش، یک آرامش حقیقی نه مسکنی. توجه به او معنای زندگی. و چقدر انسان حسرت میخورد که من تا حالا عمرم را به چی تباه کرده ام؟ زندگی این بود، بقیه گرفتاری در جایی میفرماید لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه. این عبارت اخرای در واقع روایت تفسیر این آیه را میخواد بیان کنه. لا اله الا هو چه باز میشه برای انسان وقتی که این حقیقت براش باز بشه که کل شیء هالک، در همه امور همین کل شیء هالک الا وجهه یک رمزی است در وجود او، در فطرت او. باز شد دیگه تمام شد. کلیه امور زندگی، اهم از فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که دلش میخواد تو زندگی تو این عالم، همه دیگه حل شد. کل شیء هالک الا وجهه. در واقع لا اله الا هو رو اینجا باز میکنه. اگر کسی لا اله الا هو براش باز شد، زندگی به این معنا هم باز خواهد شد. یا بفرماید اگر کسی در مسیر مجاهده نفس به این سمت حرکت بکند، از برکات این لا اله الا هو برایش باز میشود. در جای می فرماید الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینها رو قرار ما کجا این معانی رو تو زندگیمون پیاده بکنیم؟ در برزخ چه سه بخواهم سه نخواهم چه خواهد شد؟ در محشر، در قیامت، در همین دنیا می فرماد اولوال الباب کسانی هستن که به چنین بینشی رسیده اند، در حال استاده، نشسته، خوابیده، یعنی حاصل این که در همه حالات در زندگی در توجه به خداست. اونگاه تفکر در خلق آسمان ها و زمین، تفکر چه براش باز میکنه؟ ربنا. این ربنا خیلی اینجا تو آیه لطیفه. ربنا، این خود ذکره. ربنا خود ذکره. ما میگم سبحان ربی، چه این معنا در نماز برام باز میشه؟ انسانی که تفکر در اسرار خلقتش میکند، تفکر عمیق با فراغت، انسان اصلا حیران میمونه دیگه، حیران میموند. خدایا من از درونم صحبت، این همه صحبت بیشمار بیرون میریزه، شنیدن همینطور، دیدن همینطور، افکار، مذهب، استشماع، همه اینها در وجود من، من چی هستم انصافا؟ چه موجودیم؟ در نه ماه آخه مگه امکان دارد؟ یه استخوان من میشکنه ترک ور میداره، حالا نمیگم بشکنه، یه استخوانم ترک ور میداره، این همه نازش میکشند، گز میبندن، نمیدونم مواد غذایی مقوی میخورند، هی ترمیم بشه، هی چی بشه، یک سال طول میکشه، تازه بعد یه سال هم با یه بهانه، با یه سرما دیگه اون استخوان قبلی چطور شد؟ یک استخوان، یه ترک، کل استخوان با کل اعصابش، با کل مغزش، با کل خواصش، اون وقت ارتباط استخوان با گوش، گوشت با قدرت، قدرت با پوست، یه تکه زبان دیگه، یه تکه گوشته. اگر قرار باشه یه تکه گوش بخواهد مزه رو بفهمه، این یه تکه گوش قرار باشه حرف بزنه، که تکه گوش قراره مثلا این همه کلمات رو بچینه، گوشته مثلا فلان حیوان چه دو سه برابر گوشت زبان منه، این چه بایستی خیلی بیشتر از این همه، چرا گوسفند مزه گوشت کباب رو نمیفهمه؟ اگه قرار شه این زبان قراره بفهمه، شاید از زیر علمی بگن شه آقا اونجا زر اعصاب چی فلان دستورات لازم این مربوطه به این ارتباطات رو ندارد، ساختار مکانیزم مثلا اینجا اجازه نمیدونه بفهمه، مثلا بحث ما اینها نیست، که بحث ما اینه که با همه اون ساختار دقیق زبان بالاخره چرا نمیفهمه. بحث اون فهمیده، اون چه میفهمد اونه. همه اینها در وجود من در طول نه ماه، چه چیز خدایا، در طول نه ماه من چی موجودیم؟ اون وقت این عجب عمیق، یه دقیقه، یه لحظه برای انسان به صورت فکر تفکری از جان وجودش باز بشود، اون وقت از شدت حیران میگه سبحان ربی، پروردگار، این حیرانی من از حیرانی از این رب منه. که چه ربی است دارد میلیاردها از چون موجودی رو. ربنا، اثر این ذکر، این تفکر در خلق آسمان و زمین، یه ربنای از درون فریاد میکشه. اون وقت میگه ما خلقت هازا باطلا، اون وقت زندگی تازه معناش باز شد. ما خلقت هازا باطلا، این و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین و ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون خیلی توبیخ تندیست. انسان اگر این رو به خود تطبیق بکنه، و ما بینهما همه چیز رو میگیره دیگه. یه پشه ای رو برامون سوال میاد که آخه این پشه بالاخره چه فایده ای دارد، این مورچه چه فایده ای دارد، اینجور تقلا. این و ما بینهما لاعبین اجر باز بشه، اون وقت و ما خلقناهما الا بالحق هم باز میشه. وقتی ما دنبال نیستیم که بریم مثلا از مورچه داروی میخوام درست بکنیم که خدا به خاطر این خلق شده بود برای درمان فلان مریضی، اینها در گرد و غبارهای اون هدف اصلی خلقت مورچه، خلقت موریانه، خلقت عقاب. خود حق در اونجا میفرماید، مشاهده میشود، ما خلقناهم الا بالحق. این آیات انسان وقتی یه روایت رو دقت میکنه واقعا عذاب میکش، از درون دل، از جگر میسوزد. این ملعونها در طول تاریخ، دشمنان انبیا و اوصیا اهل بیت علیهم السلام، ما رو به سه روزگاری انداختن. ما چقدر تأسف میخوریم یه جنینی سکت جنین بشه، یا یه بچه ای مثلا دنیا بیاد بعد این همه زحمت یه چیزی بشه همزا بمیره، آه این بچه چی فهمیتون عالم سه خبره، اومد اینجا رفت هیچ نفهمید چه خبره تو این عالم. در عالم ملکوت هم بندین حرف رو میزنن، میگن ای بیچاره چه سکت زنی شد در این عالم دنیا، نفهمید، نتوانست این آیات رو که فرمود الا بالحق لاعبین فلان سر در نیاورد. اینا چی هن؟ اینا چی بودن؟ اومد 70 سال، 40 سال، 90 سال، تمام. اینها رو خیلی جگرسوز هست این جنایت دشمنان انبیاء اوصیا علیهم السلام. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. خب این آیه دیگر صراحت دارد بر این که مسائل تربیت نفس باید در متن جامعه باشد. ما جدای از ارتباط فعالیت های اجتماعی سیاسی و در متن جامعه بخواهیم جدا بشیم، برید از اینها به ذکر خدا بپردازیم، این جزون رجال نیست. رجال اینجا رجل نه در مقابل زن، یه آدم استخوندار، یه آدم محکم، آدمی که میشه روش حساب آدمیت گرفت. چون این انسانهایی در متن جامعه، در شلوغ بلوغی سودسویه ها، انواع تحریکات شهوات گوناگون، همه به همه، اما اینها رو مشغول نکرد از توجه به خدا. چی هست این ذکر به خدا که ویل للقاسیت قلوبهم ذکر الله، الله اکبر. این زادی که قرآن خیلی ویل رو به هر چی نمی فرماید قرآن ها، ویل دیگه خیلی اون بدبختی سیاه روزی، ویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر من قرآن رو بر جبل، جبل اون تپه های کوچولو رو نمیگن، اون کوه های ریشه‌دار محکم، کوه دماوند، نه یه تپه کوچولو، بر چنین کوهی ما قرآن را نازل کنیم، البته میبینی که او ذلیل و پراکنده و پخش و پودر از خشیت الله. و اون مثال ها را میزنیم برای ناس. این خیلی نکته قابل توجهی است. نفرمود للمؤمنین، حتی للمسلمین، للناس. یعنی این مثل شما میزنیم دیگر اون چند فهم ترین فرد هم اگه یه خورده توسط بکنه، تفکر بکنه، میتونه این حقیقت رو کشف بکنه. مثال شما میزنیم، این مثال خیلی تکان دهنده، خیلی توسط دهنده است. لعلهم یتفکرون، شاید برای ناس یک روح تفکری ذات بکنه، تکون بخوره. تفکر رو که در زندگی جاری دارد، این تفکر همون تفکره. اون تا اینجا اگر دقت بکند خواهد دید چون تفکر چگونه این حقایق را در وجود او باز میکند، در وجود او کشف می کند. مولا الاسلام می فرماید کل ما الها ان ذکر الله فهو من المیسر، هر چی که ما رو از ذکر خدا باز می داره اصلا قماربازیه، زندگی نیست، همش رقابته، پزدادنه، فخر روشیه. کمبوده های درونی انسان هست که به نحوی از اونا درد میکشه، میخواد اونا به نحوی از دستش خلاص بشه، اونتا توسط نداره، فقط و فقط انگار ما بلا تشریح، بلا تشریح، بلا تشریح. مثال دیگه، یک مریضی یه حادثه‌ای در بیمارستانی بهش مثلا تنفس میدند، اکسیژن میدند، این مثلا حالا نزدیکانش کسی اصرار داره آقا فعلا پاهای او رو داره ناله میزنه، پاهاشو ببینید چه کارش میکنید. میگم بابا آخه حیات نداشته باشه پاها رو مثلا فولاد بکنه به چه دردی میخوره؟ آخه درسته چشمش مهم، اینو تبابت کنیم، کمرش مهمه، خب بذار اول این حیات اولویت از همین هاست، حیات باشه اون وقت اینها رو به تدریس ببینیم چه کار میکنیم. ولی وقتی دیگه حیات ندارد کل هیکل و فولاد باشد، میخواد چی کار؟ یعنی همه بر اساس اونه، همه در ارتباط اونه. در روایت فرمود که ذکر الله حیات است بر مرکز حیات این انسان. این چه زندگیست که این حیات است و اگر او نشد دیگه زندگی نیست که دیگه، این قماربازیه. در جای می فرماید کل ما الها عن ذکر الله فهو من ابلیس، هر چی که ما رو از ذکر خدا باز دارد مشغول بکنه او همون ابلیسه یا از ابلیسه. که ابلیس، ابلیس چی میگم کجاست؟ این نیست که یک مثلا شبیه روباهیه، گوشه هایش اینجوریه، پوزش اینجوریه. اگر در روایاتم به اینها شکل فرموده اند، این شکل معنای خاص خودشو دارد، این نه این شکل که مثل روباه تو ذهنم بیاد. ابلیس میخوام بشناسیم، ابلیس چیست، چگونه است؟ حضرت میفرماید همون چه تو رو از توسط خدا بازه، همون کار ابلیسه. امام رضوان الله وقتی آمریکا رو شیطان بزرگ معرفی میکنه، قبلن با شیطان درون، با ابلیس جنگ کرده. در این جنگ شگرده های او رو دیده و او رو شناخته، شگرده های او رو. و الان مثلا وقتی به ما یک نفر خواص یک فلز رو میشناسد، ولو فلز رو ندیده باشد، ولو آهن مثلا میز در خونه آقای فلانی رو اصلا ندیده، اصلا هیچی ندیده، همه فقط بشنوه که اون آهنه، تمام شد دیگه. حالا بیان آهن مثلا داغ بشه، حادیه چی میشد، برق نخوره، چونین میشد، بیان آقا فلانی نارد کزا داره میجد، میگه جنس او رو شناخته، این همون جنسه. ما آهنی نداریم که یکی آیق باشه، یکی حادی باشه، این همون جنسه. اولیای شیاطین همونه. اگر کسی در درون با اون درجیش و شگردهای او رو آشنا شد، اون وقت در بیرون که به سرش کلاه نمیره، فریب نمیخوره. بصیرت یعنی همین، بصیرت از اینجا شروع میشه. هر مدل شیاطینه انسی بخواهند او رو فریب بدهند، ببینن ها این همونه که شیطان جنی من اونجا این فریب رو میداد که من توسل به خدا نکنم. در نماز اومد اینجوری کرد، در فلان برنامه، در فلان وظیفه. اینها که من عرض میکنم کلن درد دله، درد دل ماست. چه شاید به برشتن آیات روایت ایام بنده بیچارگی وضع مصیبتبار خودم رو دارم، که شاید عنایتی باشد انشاءالله به برشت این آیات، که ما هم بفهمیم که زندگی که اولیای الهی کردند و می کنند چه زندگی بوده. قرآن چقدر دارد و امید می دهد، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریبون اجیب دعوت الداع اذا دعانه. اگر این مردم این بندگان درباره من سوال کردن، نگاه خیلی سطحی میشه که یعنی از من طلب حاضر کردن که مثلا مریض داره از من میخواد، سوال میکنه و من هم خیلی امیدوارانه بخواد اجابتش میکنم، پاسخش میدهم. اما اون چه بزرگان دقت نظر داره، اصلا درباره من سوال بکنه، این همه میگیم که خدا 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 به ما کجا چجور فرماد فینی قریبون مثال عرض کردیم که یه سیم برق با روپوش عایق دو حالت دارد، یکی منهای بریدن پاره شدن عایق بخواد اون برق رو بهش برسه، چون سه جور چیزیه، صد سال هم شب و روز تقلا بکنه بازم به نخواهد رسید، خیلی سخته. یکی هم راهش رو آشنا شد، یه تیغه کشید برای اون روپوش، در عرض چند دهم ثانیه آنچنان برق او رو گرفت که بیهوش افتاد. چند دهم ثانیه یه پاره شدن فقط همین عایق رو می‌فرماید. اجیب و دعوت داعی اذا دعانه، اون هنگام میشین دعا تحقق پیدا کند، میگرده این برق را بینه چی هست، اما هنوز تحقق پیدا نکرده. این روپوش رو پاره کرد، تحقق پیدا کرد. این همون چه این ایام این فرصت فراغت، این امیدواری که به ما عطا می فرماید، املا قلبک املا یدیک، اینا همان است که از یک طرف رسیدن به خدا خیلی سخته، از یک طرف خیلی نزدیکه. و ان الراحل الیک قریب المسافه، این که رسیدن به خدا محال هست. حضرت در یه جایی می فرماید که خیلی نزدیکه، قریب المسافه. در جایی حضرت می فرماید و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحسبهم الاعمال دونک، خدای تو در حجاب نیستی الا اینکه اعمالتون اعمال آنها تو رو محسوب کرده، اعمالی که غیر تو است، توجه به غیر توست. با این آیه دیگه عرضم رو در این بخش دیگه جمع کنم که خیلی آیه خیلی خیلی قابل توجهه که خودت رو تمام کرده تو این آیه. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالو بلا شهدنا ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریت من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. این بخش اول آیه رو همیشه شنیدیم، اما این بخش بعدی خیلی قابل توجهه. فرماد اون هنگامی که پروردگار تو، حالا اینجا باز رب و که فرموده، از بنی آدم از پشتشون ریه آنها را گرفت، که مرحوم علامه در اینجا تفسیر طولانی دارد، و شهادت گرفت آنها را بر خودشون، خودشون را به خودشون شاهد کرد، آیا من پروردگار شما نیستم؟ اونا شهادت دادن، تأیید کردن، بله ما. خدا چرا این شهادت رو گرفت؟ دلیلش رو یک، این چه فردا روز قیامت نجین چه خدایا ما از این مشاهده تو غافل بودیم، این رو فردا دیگه حجت ندارید، این ناکنن هازا غافلیم. دو، فردای قیامت نجین چه خب این آبا و اجداد ما مشتش بودند، به ما چی؟ ما چه کار کنیم؟ چه تقصیری داریم؟ ما هم چشم باز کردیم دیدیم پدر و مادر، جامعه، محیط مشرکه، منم اینجور بار اومدم، من دیگه چه کار بکنم؟ تقصیر من چیه؟ خیلی عجیبه، زیادی هم میکنه، فضولی هم میکنه، چه میفرماد این فضولی ها رو دیگه نکنین اون عالم. افت توحلی کنا به ما فعل المبتلون، آبا و اجداد ما مشرک بودند، کسی به من نگفت که خدایی هست، الان باطل رو اونها کردن، اندیشه باطل مال اونا بوده، حالا چرا ما رو به کتش اونها کتش میزنید، ما رو مقصر میدونید؟ به فعل اونها چرا ما رو دیگه نتوانید در اون روز همچون بهانه های بتراشید، همچون حجت های بیاورید؟ حالا این بحثی که خیلی بحث کلیدی مهمه که مرحوم علامه بزرگانم در باره مفصل بحث کردن که بنده دیگه به خاطر اتمام وقت بیشتر توضیحش انشالله از اونجا استفاده میکنیم. اگر انشالله خدا توفیق عطا فرماید ما در این ایام بتوانیم فراغتی برای عبادت و توجه به چون خدا میفرماد ازا دعانه، وعده میده اگر تحقق پیدا کنه، اگر به طور جدی جدی شما تصمیم بگیرین که خدا رو پیدا کنین در وجودتون، من کمکتون میکنم، کمکتون میکنم. ما به امید برکات این ایام، این ساعات، این لحظه ها، این ایام یکی از بحث های محوری در این ایام، شما در تمام دعاها، در دعاهای در تمام این سه ماه اگر دقت کنیم بحث‌های محوری خیلی مهمی جاری شده در دعاهای همه این سه ماه، بحث توحید، بحث ولایت، در هر سه ماه در ولایت بحث محوری دارد، در دعاها، در برنامه ها، بس عبودیت، بس ویژگی ها و حالات یک عبد در برابر حضرت رب، تو دعاها همین ها رو، بس خوف و رجا است، بس آثار توفیقات در این سه ماه است، بحث قبولی استغفار و رفع موانع، علایال این سه ماه، سه ماه شگفت‌انگیزی است اگر خاصیت این سه ماه باز بشود. بنابراین ما از خدا عاجزانه می‌خواهیم که انشاءالله خودش عنایت بفرماید، به احترام مقربین درگاهش، به احترام آنچه در قرآن منزل آنها را به نیشی به عبد صالح یا کرده، به احترام خون شهدا، انشالله معرفت ولایت و معرفت توحید ببرشت موفقیت در عبودیت ببرشت تربیت چون سما خدا ویژه قرار داده انشالله به جمع حاضر عزیزان ذوی الحقوق ملتمسین دعا همه رهروان راه ولایت انشالله عطا بفرماید صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد. Thank you.